السلام عليكم. زنگ پایین پایین بزنید. بله بله. الان چون بحث میخوام شروع کنم یه فرصت بود معذرت. همون زنگ میارم جواب بده. میدونم کجا. بسم الله الرحمن الرحيم انه خير ناصر ربي صلى الله عليه وسلم فلعنة الله على اعدائه فرمایش صاحب کفایه از اول این بحث تا اینجا اون چه که عرض کردیم مطالبی بود مربوط به صاحب کفایه رضوان الله علیه ولیکن بیاناتی مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه از اول فرمایشات ایشان دارن تا اینجا که بسیاری از اینها برمیگردد در حقیقت به اشکال بر صاحب کفایه. اولین مطلبی که صاحب کفایه ادعا کرده اند در این مطالبی اینجا که البته اختصاص به اینجا ندارد در جای دیگر هم آورده اند این مسئله است که ایشان می‌فرمایند امارات غیر علمیه علت تامه حجیت نیستند و همچنین مقتضی حجیت نیز نمی‌باشند، زیرا امارات به طور کل کاشفیت تامه برای حجیت ندارد و لذا ادعا کردند که حجیت برای امارات امریست ممکن، چون نه اونها علت تامن و نه مقتضی. و لذا فرمودند ما در اعتبار اماره احتیاج به جعل حجیت برای اونها داریم، لذا تعبیر میکنن از امارات به حجت مجعوله در مقابل حجت ذاتیه که عبارت است از علم. این یک جمله از بیان ایشان است. راجع به این کلام ایشان مرحوم شیخ بیان دقیقی دارن، یه مقدار عنایت التفات لازم است. ایشان می‌فرمایند اولا باید معنای حجیت قطع که تعبیر می‌کنن قطع علت تامه حجیت است معلوم بشود که یعنی چی. در سابق مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند تکلیف فعلی تا برای مکلف منکشف نشود قهرن به مرحله استحقاق عقاب که مترتب است این استحقاق عقاب بر مخالفت تکلیفی که معلوم است نه بر مخالفت تکلیف واقعی، زیرا مادامی که تکلیف واقعی منکشف و معلوم نشود برای شخص نه استحقاق عقاب دارد مخالفت آن، چون مخالفتی در حقیقت نیست و نه ترتب ثواب است بر موافقت او. موافقت یا مخالفت اگر در ذهن شریفتان باشد سابقا عرض کردیم دو عنوانی است که منتزع است از مطابقت معتیون به با مأمورون به و مخالفت معتیون به با مأمورون به. مطابقت و مخالفت در صورتی است که علم به اون مأمورون به برای ما باشد. اگر مأمورون به همون مرتبه واقع بماند و برای ما معلوم نشود، دیگه نمیتوانیم ما در فرض مصادفت با واقع عنوان موافقت را انتزاع کنیم و در ظرف عدم مصادفت با واقع عنوان مخالفت را انتزاع کنیم. لذا به عبد موقعی میگن عبدی که متخلف است، که علم به واقع پیدا کرده است و عمل را بر طبق آن قرار ندهد. یا موقعی گفته می شود مطیع است که علم به واقع پیدا کند و عمل را مطابق با واقع در بیاورد. پس این عنوان مخالفت که استحقاق عقاب را در پی دارد یا موافقت که استحقاق ثواب را در پی دارد، این مخالفت و موافقت مبنی بر این است که ما علم به واقع پیدا کنیم. حالا بعد از آنی که علم به واقع پیدا شد، در صورت مخالفت استحقاق عقاب است، در ظرف موافقت استحقاق ثواب است. اما اونی که منشأ استحقاق ثواب یا عقاب است به لحاظ این است که ما علم به واقع پیدا کردیم، علم علت نیست. عنوان حتک بر مخالفت یا طاعت بر موافقت منطبق می شود که این دو مصداق ظلم و عدلند که در حقیقت قبحشان می شود یا حسنشان می شود ذاتی. خب با این بیانی که در سابق ذکر شد، نقش علم که حجیتش را تعبیر می کنند ذاتی است، مشخص می شود که تا چه اندازه است و تا چه اندازه در ترتب ثواب و عقاب دخالت دارد. بر اساس این بیان می فرمایند دخالت علم در ترتب ثواب یا عقاب اگر تعبیر می کنند به عنوان شرط، که شرط ترتب ثواب یا عقاب بر تکالیف و احکام علم به اونهاست، که تا علم حاصل نشود نه ترتب ثواب است بر طاعت و نه استحقاق عقاب است بر معصیت. اگر این جنبه شرطیت دارد، تازه در شرط هم ایشان ایجاد تردید می کنند. پس علم علیت تامه ندارد برای استحقاق ثواب یا استحقاق عقاب. علم موجب انکشاف واقع می شود و حکم به استحقاق ثواب یا استحقاق عقاب بفرماین این حکم عقلی است و بناء عقلاست. چرا؟ این امر برهانی نیست، مثل اینکه مثلا بگیم رابطه علی و معلولی تکوینی بینشان برقرار باشد، یا اینکه بحث مثلا فرض کنید ابحاث حکمی و عقلی که مبنی بر برهان هستن باشد. نه، برهانی نیست مسئله که اگر مخالفت شد استحقاق عقاب باشد، اگر موافقت شد استحقاق ثواب باشد، بلکه این می‌فرمایند از قضایای مشهوره است که بناء عقلا، اتفاق آراء عقلا بر این شده است، حفظن للنظام و حفظن للنوع بشر و نظام اجتماعی بشر، بر این که در اوامر و نواهی که در حقیقت نوامیس شریعت محسوب می شوند، در اینها در صورتی که طاعت محقق می شود استحقاق ثواب باشد، معصیت محقق شد استحقاق عقاب باشد، از بابی که تحفظ بر نظام اجتماعی می شود. پس در حقیقت استحقاق ثواب و عقاب از احکام عقلائیه‌ای هستند، حفظ از باب حفظ نظام و حفظ نوع بشر، که عقلا اتفاق آرا پیدا کردند بر این که باید واجبات که نوامیس شریعتن رعایت بشود. در موضوع این احکام عقلایی علم اخذ شده است. پس علم به حکم واقعی نه علت است برای استحقاق ثواب و عقاب، نه حتی مقتضی و نه مقتضی حتی برای استحقاق ثواب و عقاب. چرا استحقاق ثواب و عقاب احکام عقلایی نه امور تکوینیه، احکامی هستند که عقلا اینها را اتفاق آرا پیدا کردن برای تحفظ بر نظام اجتماعی. لذا تعبیر میکنن که اگر حتی گفته بشود شرط حکم عقل یا عقلا به استحقاق ثواب و عقاب عبارت است از علم به حکم، اینم میفرمایند از نظر اصطلاحی است مسامحه در جعل عنوان شرط است. چرا؟ زیرا شرط در اصطلاح حکما عبارت است، این در اصطلاحی که در اونجا تعبیر به شرط میکنند، اون چیزی است که دخالت دارد در فعلیت تأثیر مؤثر یا در فعلیت قبول قابل، قابلیت قابل، چیزی که دخیل است در فعلیت تأثیر مؤثر یا تأثیر متأثر که در فاعلیت فاعل دخالت داشته باشد یا در قابلیت قابل. اگر در فعلیت اون قابلیت یا در فعلیت این فاعلیت از ناحیه فاعل دخیل باشد او شرط است. آیا در مورد بحث ما حکم واقعی به ما و حکم واقعیان فاعلیت دارد برای ترتب عقاب؟ خیر. یا ثواب؟ خیر. کما اینکه در قابلیت این استحقاق که عبد است که قابلیت استحقاق ثواب را پیدا می کند یا قابلیت استحقاق عقاب را پیدا می کند در فرض معصیت، آیا در فعلیت این قابلیت باز علم این نقش را دارد؟ پس شرط هم در حقیقت به تعبیر ایشان می فهم مسامحه است. پس اینکه صاحب کفایه می فرماید علم علت هست، این را ما قبول نداریم، بلکه کمتر از اون که عبارت عنوان شرط باشد را هم قبول نداریم. بله علم دخالت دارد در موضوع حکم عقلا به استحقاق عقاب یا استحقاق ثواب. در حکم عقلا و بناء عقلا بر استحقاق ثواب در فرض طاعت و استحقاق عقاب در ظرف معصیت، در موضوع این بناء عقلا علم دخیل است. پس دخالت علم نه به نحو شرطیت اصطلاحی است نه به نحو علت در لسان حکمت است. پس این که صاحب کفایه قطع را به عنوان علت برای حجیت دانسته است و تعبیر به علیت می کند، این تعبیر قابل قبول نیست. چرا؟ چون نه ما تنها علت نمی دانیم، نه تنها مقتضی نمی دانیم، نه تنها شرط، حتی شرط هم نمی دانیم. این بیانیست که در ابتدای امر و معاشر من. پس نقش علم در موضوع حکم و عقلا به استحقاق عقاب است یا حکم و عقلا به استحقاق ثواب است، نه در حجیت به معنای این که به اصطلاح علم به حکم پیدا بشود به معنی که علت باشد برای حجیت یا علت باشد مقتضی باشد برای حجیت. این دخالت به این کیفیتی را که صاحب کفایه در اینجا ادعا کردن قابل قبول نیست، حتی تعبیر شرط را قبول نمی کنند. ببینیم اون چی که ذاتی قطع است عبارت است از کشف، کاشفیت ذاتی قطع است. حالا کاشفیت در جایی موجب معذریت، اون از لوازم قطع است، چیزی که از لوازم او هست او رو به عنوان مستقیم به عنوان معلول او قرار نمیدیم. حالا اینجا یک توهم ممکن است بشود که خود مرحوم ها شیخ رضوان الله این توهم را ما آوردن و اون این است که شما پذیرفتین حکم عقلا به قبح مخالفت یا حکم عقلا به حسن اطاعت، در موضوع این حکم علم دخالت دارد به ایه نحو من الدخاله ولو به عنوان شرط. پس یکی از علل غوام موضوع حکم عقلا علم است. پس اگر در موضوع حکم عقلا به عنوان علت موضوع شما قبول کردین، همین کفایت بکند که ما علم را به عنوان علت بدانیم و صاحب کفایی هم که تعبیر علیت عنوان علیت را بر علم به حکم منطبق کرده است، لعل از این باب باشد که چون در موضوع حکم و عقلا علم دخالت دارد، تا علم حاصل نشود اون موضوع محقق نشده است و تا موضوع محقق نشود عقلا حکم به تقبیح و تحسین عقلی نمی کنند. اینجور خواستن درست کنن کلام صاحب کفایه را که تعبیر کرده است از علم به حکم به عنوان علت برای حجیت. دقت کردید اینطور؟ آیا این را شما قبول دارید یا خیر؟ مرحوم شیخ از این که مفهومی که خودشان بیان کردن به اشکال را که خودشان تقریر فرموده اند جواب میدن که دخالت علم در این اونچه را که شما به عنوان علت نامیدید، این دخالت به نحو دخالت شیء است در علت غایی. چرا؟ برای خاطر اینکه غایت فعل صادر از مکلف در ظرف علم به حکم به عنوان طاعت، رسیدن به اون تحسین عقلایی است که مستتبع استحقاق ثواب است، یا در ظرف مخالفت با حکم واقعی غایت او این است که موضوع برای حکم عقلا به استحقاق به قبح محقق شده است، که این حکم عقلا یا درک عقلا قبح عمل او مستتبع چیز آقا استحقاق عقاب. این رو ما قبول داریم، ولی سوال میکنیم از شما دخالت علم نسبت به این غایت که حکم عقلا به تحسین یا تقبیح عقلایی باشد، آیا دخالت به نحو وجود ذهنی است یا به وجود خارجی؟ به عنوان وجود ذهنی است، نه به عنوان وجود خارجی. و علمی که مورد بحث هست مراد علم به حمل شایع است نسبت به حکم، نه صورت ذهنیه از او در ذهن نسبت به اون غایت. پس بنابراین این کلام را هم نمیتونیم قبول بکنیم. علم دخالت دارد میفرمایند در نفس غایت، علم در نفس غایت دخالت دارد که مترتب میشود بر مخالفه، نه در حکم عقلا به تقبیح. فرق است بین دخالت علم در خود غایت یا در حکم عقلا به ترتب آن غایت. تحقق غایت امران و حکم عقلا که مترتب بر اون غایت می شود امرون آخر. پس بنابراین دخالت علم نه در حکم واقعی شد و نه در حکم عقلا به تقبیح و تحسین شد. پس این که صاحب کفای علم را به عنوان علت برای حجت به عنوان دخالت در حکم واقعی دانستن به هیچ وجه قابل قبول نیست. نه دخالت دارد به نحو علیت در حکم واقعی و نه دخیل است به عنوان علیت در حکم عقلا به این به اصطلاح تقبیح و تحسین عقلاییه. بله در موضوع حکم عقلا نقش دارد به عنوان وجود ذهنی، چون هر غایتی صورت ذهنیه او در مرتبه علل وجودی شیء است، اگرچه در خارج وجود عینی او متأخر از همه علل است، لذا علت غاییه تقدم وجودی تقدم دارد بر اون به اصطلاح ذلغای ذهنن و در خارج متأخر است از جمعی علل خارجن. دقت کردین صورت ذهنی او در مرتبه علت قرار میگیرد، ولی وجود خارجی او در مرحله معلول و متأخر از همه این هاست. پس بنابراین تعبیر به علیتی که در عبارت صاحب کفایه برای علم آمده است قابل قبول نیست، تا چه برسد به اماره را که ما به عنوان علت برای حکم علت مجعوله بدانیم برای حکم. پس درباره قطع که تعبیر میشود به دستر ظهور ذاتی و انکشاف ذاتی دارد، قطع کاشفیت ذاتی دارد، درباره او ما اگر علیت را نپذیرفتیم نسبت به امارات به طریق اولا نمیتوانیم علیت رو بپذیریم. پس این کلام صاحب کفایه به هیچ وجه قابل قبول نیست و این تعبیر ایشان در اینجا صحیح نیست. لذا ایشان فرموده ما نه تنها نمیتوانیم بر قطع عنوان علت را تطبیق بدیم که حتی عنوان شرط هم قابل انطباق بر قطع نیست. پس عنوان شرط و امارات هم به طریق اولا قابل انطباق نخواهد بود. این یک ایرادی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به صاحب کفایه در این مقام گرفتند. مضافاً بر این ایراد، اشکال دومی که دارند این است که ما بحثمان در چیزها در حکم عقلا به استحقاق عقاب یا ثواب، ما در این بحث داریم که اگر علم پیدا شد یا دلیل معتبر قائم شد، عقلا حکم به استحقاق عقاب در صورت طاعت و یا استحقاق عقاب در صورت معصیت و استحقاق ثواب در صورت طاعت دارد. ما در این بحث میکنیم. ولی بحث در این که آیا موضوع برای ذم عقلا یا متن عقلا پیدا شده یا نه، که ما در این بحث نداریم. پس بنابراین گفتن این حرف که گرچه علم در حکم عقلا دخیل نیست اما در موضوع حکم عقلا دخالت دارد، این هم از این جهت دوم هم مردود است. چرا؟ چون ما بحث در موضوع نداریم که شما بگید دخالت دارد حکم عقلا به علم در این تحقق موضوع. ما در حکم عقلا دخالت داریم. در حکم عقلا هیچ نقشی نه علم دارد و نه به اصطلاح اماره. در موضوع دخالت داره ولی در حکم دخالت ندارد. و بحث ما در حکم است نه در موضوع. بحث ما در استحقاق ثواب و عقاب است نه تحقق موضوع برای ذم و معد. لذا می فرماید اون چی که نزد عقلا قبیح است ظلم است، اون چی که نزد عقلا حسن است عدل است. و واضح است که ظلم منطبق نمی شود مگر بر چیزی که عنوان مخالفت تکلیف منکشف به تمام الکشف و تمام الانکشاف را پیدا کرده باشد و اون نیست الا در ظرف علم. در باب امارات چنین چیزی وجود ندارد، نه کاشفیت تامه به نحو علت دارد نه به نحو مقتضی، همونجوری که صاحب کفایه هم اقرار کرد. ولذا چون قطع حقیقت اون نور است بلکه غیر از ظهور انکشاف چیزی دیگری نیست. در سابق هم فرمودند نگید آقا قطع شیء لکل کشف، بلکه نفس کشف مسماس به قطع، نه اینکه شیء لکل نور، بلکه نفس علم خودش نور هست، نه اینکه لکل نور باشد. العلم نور، نه اینکه العلم لکل نور، که نورانیت به عنوان یک امر عرضی بر اون نیست. تمام هویت علم همون نور هست. خب در مورد قطع این معنا هست، ولی امارات که نور نیستن. پس بنابراین مطلق طرق زندگیه هیچ کدوم اونها چون نور نیستن، پس قهرن موضوع برای عنوان حکم عقلا به تحسین یا تقویه عقلایی وجود پیدا نمی کند در باب امارات. پس این کلام صاحب کفایه در حقیقت اجنبی از محل بحث ماست که آوردن در محل بحث به کار بردن. این یکی از اشکالات مهم که دیگر چه خودش چند تا اشکال می شود بر این ورودی که صاحب کفایه در این مطلب دارن. و اما موارد دیگر از بیانات صاحب کفایه که اشکالاتی درش دارن مرحوم عاشق، اینا رو فردا انشاءالله صلی الله علیه و محمد